ما مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. آقای سعید بخش، شما به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه در پنجمین همایش بین المللی استیل پرایس شرکت کردید.
بله.
گویا در این همایش به بررسی ظرفیت‌های صادراتی فولاد ایران در کشورهای همسایه به خصوص عراق و سوریه پرداخته شده. قبل از هر چیز لطفاً بفرمایید که در این همایش بین المللی از چه کشورهایی دعوت داشتن و شرکت کردند و از کشور خودمون چه حوزه‌هایی شرکت داشتن و مباحثی رو در حوزه ظرفیت‌های صادراتی ایران مطرح کردند.
من حقیقتش خودم که اصلاً شرکت کننده خارجی ندیدم.
خب این همایش به عنوان یک همایش بین المللی مطرح شده.
بله درسته؟ خب خیلی از این لفظ بین المللی، عنوان بین المللی خیلی جا مطرح میشه، ولی در واقع ماهیت نداره، یعنی اصلا وجودی حس نمیشه از شرکتی از خارج شرکت کرده باشه. من که شخصا مشاهده نکردم.
یعنی حتی از کشورهایی مثل عراق و سوریه هم شرکت نداشتن؟
بنده که ندیدم کسی رو، بنده کسی رو ندیدم. ولی شاید تبلیغات درست نشده، شاید دعوت رو قبول نکردن، نمیدونم. ولی من هم حقیقتا که اونجا بودم از ابتدا تا انتهای کنفرانس مشاهده نکردم از افراد غیر از ایرانی. ولی حالا شاید
خب از ایران از چه حوزه هایی شرکت داشتن؟
از حوزه های فولاد سازا بودن، معادن بودن، خود انجمن آهن فولاد ایران آقای دکتر صبحانی بودن، از معاون وزرا تشریف داشتن، معاون وزیر محترم صنعت و معدن، از تولید کنندگان یه تعدادی بودن، کسانی که بومی سازی رو دنبال میکنن یه تعدادی کمی حضور داشتند، و در حوزه صادرات آقای دکتر حسین اگر اشتباه میکنم تشریف داشتن که به خصوص در بخش صادرات به عراق تحقیقات و کارهای خوبی انجام داده بودن و امیدوارم که به جدیت ادامه بدن. و یک رابطه هم بین فولادسازا و این موزه که داره فعالیت می‌کنه، ایجاد بازار خوبی در عراق و سوریه، یه رابطه تنگاتنگ هم بین فولادسازا و این حوزه برقرار بشه.
و ما در این همایش گویا شما به نمایندگی از مجموعه صنعت فولاد مبارکه مباحثی رو مطرح کردید، به ویژه در خصوص لزوم سرمایه گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل صنعت فولاد. در این خصوص مباحثی رو که مطرح کردید با جزئیات برای ما و شنوندگانمون هم بفرمایید تا بعد از اون به مباحث دیگر بپردازیم.
بله خواهش می‌کنم. من عرض کردم اونجوری که ما در حال حاضر رتبه دهم رو بین فولادسازان جهان داریم، در واقع با 25 میلیون تن در سال، با در نظر گرفتن 220 کیلوگرم سرانه مصرف فولاد در ایران. در سال 1404 که هدف تولید 55 میلیون تن هستش که ما انشاءالله به رتبه هفتم خواهیم رسید، با همون در نظر گرفتن همون سرانه 220 کیلوگرم که باشه 15 میلیون تن باید صادر بشه. و حتی رسیدن به همون میزان تولید یه سری کمبودهایی داریم که از همین الان باید به فکر باشیم، من جمله زیر ساخت ها که حتما باید این زیر ساخت ها از همین الان براش اقدام کنیم و اونها رو تامین کنیم. به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم، طبق مطالعات که صورت گرفته، ما الان حدود 12,000 کیلومتر خطوط ریلی داریم. برای اون 55 میلیون تن ما باید حداقل 13,000 کیلومتر دیگه راه آهن اجرا بکنیم که این یه چیزی حدود 60,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داره. این سرمایه گذاری قطعاً با وضع اقتصادی فعلی ما و محدودیت هایی که از طریق اون تحریم های ناجوان مرداره برمون تحلیل میشه، توان داخلی برای این سرمایه گذاری بعید به نظر میسته و باید روی توان سرمایه گذاری خارجی ما حساب بکنیم. در قسمت کشتیرانمون برای صادرات باز ما اسکله هایی که بتوند کشتی های با ظرفیت بالای 70,000 تن لنگر بگیره نداریم. اینها ما حد اکثر 30,000 الی 40,000 تن بیشتر نمیتونیم. در مورد تامین کنسانترمون باید یه فکری بکنیم. با مجوزهایی که الان داده میشه به واحدهای تولید کنسانتر و گندله، یعنی معادن، و میرن صنایع پایین دستی رو احداث میکنن از قبیل احیا مستقیم فولادسازی، روز به روز عرصه برای تامین کنسانتر شرکت‌های فولادسازی مثل فولاد مبارکه و غیره تنگتر میشه. بنابراین این باید یه فکر به حالش بشه. مضافا به این که توسعه و اکتشاف در صنایع و تولید در صنایع خیلی کند پیش میره و عقب هست نسبت به صنایع فولادسازی و تعمیر کنسانتره. تو اون قسمت هم باید یه سری کارها صورت بگیره. منابع آبی همینطور. طرح‌های متوازن متاسفانه صورت نمیگیره. ما الان ببینیم تمام دنیا داره فولادسازی های زیر 3 میلیون و 5 میلیون تن رو تعطیل میکنه. به اون مثلا کشور چی؟ متاسفانه باز ما میبینیم که شرکت هایی با ظرفیت 1 میلیون و نزدیک به این ظرفیت، یعنی زیر 3 میلیون تن، یکی پس از دیگری مجوز داده میشه. اینها یک نابسامانی ایجاد میکنه که در آینده برای صنعت فولاد ما خوب نیست و به اون اهدافی که الان تعریف کردیم نخواهیم رسید.
آقای سعید بخش، خب مباحث حائز اهمیتی از سوی شما به عنوان نماینده از شرکت فولاد مبارکه در این همایش بین المللی مطرح شده و حتما افراد دیگری هم در این همایش مباحث رو مطرح کردن پیرامون ظرفیت‌های صادراتی کشور عزیزمون ایران در حوزه فولاد. اما اینکه چطور میشه این مسائلی که مطرح میشه رو پیگیری کرد و به نتیجه رسوند، خصوصا در حوزه سرمایه گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل صنعت فولاد که شما به درستی بهش اشاره کردید، میخوام بدونم بعد از برگزاری چنین همایش‌های مهمی چه اقداماتی صورت میگیره، چه رایزنی‌هایی میشه در تعامل با بخش دولتی و بخش‌های خصوصی.
من خدمتی که از مدیر عامل‌های محترم عرض می‌کردم توی همون همایش، یکی اینکه تعداد این همایش‌ها زیاد شده و وقتی که یک چیزی حالت تشریفاتی پیدا کرد و سوری، اون ماهیت اصلی خودش از دست میده. اگر که ما این همایش ها ادغام بکنیم و تعدادش رو کمتر بکنیم در سال، ولی پیگیری ها مستمر باشه و بیشتر مسئولین و اون کسانی که زیر ابر هستن و اقداماتی رو انجام بدن به جای اینکه هی مرتب ما این طرف اون طرف همایش برگزار کنیم و اینها هی گفته بشه، تکرار مکررات قضیه را لوس میکنه. میبینیم امروز تو متال استیل صحبت داره میشنیم، فردا بریم تو استیل پرایس میشنیم، روز بعدش انجمن آهن و فولاد میشنیم. اینها قضیه را لوس میکنه. اینا در درجه اول باید به نظر من کمتر بشه این حمایش ها، داره تعدادش روز به روز زیادتر میشه.
در یک زمان مشخص هر ساله برگزار بشه با تبلیغات زیاد، با دعوت از مسئولان، افراد تاثیرگذار، بخش خصوصی و به قول شما پیگیری های لازم هم بعد از برگزاری اون همایش انجام بگیره.
دقیقاً. و حتی به نظر من کارگروه هایی تشکیل بشه که موظف بشن این کار رو پیگیری. الان ما توی سنگان خوشبختانه با اومدن آقای دکتر غریب‌پور یه تکونی خورده، یعنی الان ما برای اون تک خطی بودن ریلش بلافاصله با پیگیری که خودشون من نامه‌هاشون میاد میبینم مرتب دارن انجام میدن، این قضیه داره پیگیری میشه که ما توی قسمت معدن سنگ که از منابع بزرگ ما هست که باید واقعا جدی گرفته بشه و روش همت زیاد گذاشته بشه که بتونن اون از حد اکثر ظرفیتش استفاده بکنن، با ورود آقای دکتر غریب‌پور خوشبختانه این جون گرفته و داره به شدت پیگیری میشه. بقیه موارد هم باید از همین سبک و سیاق استفاده بشه، یعنی ما گروه های تشکیل بدیم، افرادی موظف بشن که توی حوزه ها فعالیت بکنن و پیگیری بکنن.
ممنونم آقای سعید بخش، در این بخش از گفتگو به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. شما و شنوندگان برنامه فولاد ایرانی رو دعوت میکنم همچنان در این برنامه با ما همراه باشید تا در بخش دیگری از گفتگو با همراهی آقای احمد سعید بخش، معاون اجرای پروژه های شرکت فولاد مبارکه، به ظرفیت های صادراتی فولاد ایران بپردازیم. با ما همراه باشید در برنامه فولاد ایرانی.
برنامه فولاد ایرانی فرصتی است برای انعکاس پیام شما به مردان صنعت فولاد در معدن و کارخانه های تولید فولاد. برنامه فولاد ایرانی فرصتی است برای انعکاس دیدگاه‌ها و نظرات شما در خصوص صنعت فولاد. از طریق این دو پل ارتباطی با ما همراه باشید. شماره تماس پیامگیر برنامه 27-86-2098 و سامانه پیام کوتاه برنامه 30-36-37.
شنوندگان عزیز، سپاس که همچنان با ما همراهی در برنامه فولاد ایرانی. گفتگو رو ادامه میدم با آقای احمد سعید بخش، معاون اجرای پروژه های شرکت فولاد مبارکه. در بخش اول گفتگو با همراهی ایشون به بررسی مباحث مطرح شده در یکی از همایش های بین المللی که اخیراً برگزار شد پرداختیم و اما در این مجال باقی مانده از برنامه فولاد ایرانی قرار بیشتر بپردازیم به فرصت‌های صادراتی فولاد ایران در کشورهای منطقه. آقای سعید بخش، مشتریان فولاد ایران در حوزه کشورهای منطقه بیشتر چه کشورهایی هستند؟
ببینیم الان ما خوشبختانه در اطراف ایران شاید این یه حسن باشه که کشورهای زیادی با ما هم جوار هستند و بازارهای این کشورها هر کدوم برای ما یک فرصت هستش. بنابراین کل کشورهایی که ایران رو احاطه کرده و با ما مرز مشترک دارن میتونن یک بازار فعال و پتانسیل دار باشن برای صادرات ما، که کمان که ما الان حالا برخشون محصولات طبیعی رو استفاده میکنن و الان مستعد هستن برای استفاده از محصولات طبیعی من جمله عراق و سوریه، که خب به هر حال این ساخت و سازها باید دیر یا زود شروع بشه که بازار خوبی خواهد بود برای میلگیر و تیراهانه و غیره، و خب به موازات اون بخشی هم برای محصولات پهن که مورق باشه وجود خواهد داشت. بنابراین کلیه کشورهایی که هم جمهور هستن به خصوص عراق و سوریه، حالا سوریه اگرچه مرز مشترکی با ما نداره ولی بازار خوب و پتانسیل داری رو داره که میتونیم ازش استفاده بکنیم و فرصتها رو از دست ندیم. من در مورد صادرات اگر اجازه بفرمایید دو تا نکته رو مطرح کنم که از کردم. ما خود 15 میلیون تن ظرفیت صادراتی خواهیم داشت. اگر که ما منظورمون از صادرات سودآوری هستش، که خب با یک مقدارم با استفاده از تکنولوژی های نوین بریم به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر، شاید ما بتونیم یه سودی را با یک ظرفیت کمتری، یعنی از نظر کمی سود بیشتر را به دست بیاریم با یک ظرفیت کمتر که زیر ساختای کمتری بخواد، و از این طریق بتونیم ما سود بیشتر را یا ارز بیشتر وارد مملکت بکنیم. در مورد موضوع دیگری که می‌خواستم روش تکیه بکنم، یکی رابطه تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه هستش. متاسفانه روی این حوزه زیاد ما جدی نیستیم. من یه آماری توی همون کنفرانس عرض کردم، گفتم می‌پونستی حدود 1.7% از هزینه تولیدش به تحقیقات اختصاص داده. توی ایران بهترین حالتش 0.05% که اون هم حالت سوری داره، یعنی واقعا جدی نیست. توی کشورهای پیشرفته بعضی از این اختراعات، بعضی از این محصولات باید حتما برن از دانشگاه تاییدیه بگیرن برای ثبت پتنت خودشون یا اختراع خودشون. در فولاد مبارکه مرکز تحقیقات داریم، با خیلی از دانشگاه‌ها رابطه تحقیقاتی برقرار کردیم و رابطه تنگاتنگ داریم، منتها اون ماهیت اصلی خودش هنوز به خود نگرفته و اون جدیتی که باید توی امر تحقیق و توسعه توی زمینه فولاد ایران باشه نیست. ما هنوز داریم محصولاتی رو تولید میکنیم که خیلی از کشورهای جهان قادر به تولید اون هستن، از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس. بنابراین توی این زمینه باید خیلی کار بشه، رابطه تنگاتنگ با دانشگاه داشته باشیم، از اون حالت سوری و اون حالتی که در حال حاضر خارج بشه و شکل جدی به خودش بگیره که بتونه محصولی خارج بشه برای کلیه صنایع فولادسازی و حتی سایر صنایع درآمدزایی داشته باشه، محصولات با کیفیت بالاتر ایجاد بشه. من جمله میتونیم که چیزهایی که الان ما محتاج به خارج هستیم رو در داخل تامین بکنیم.
آقای سعید بخش، به ارتباط دانشگاه و صنعت اشاره کردید و مباحثی که در این همایش اخیر بهش پرداختید، از مراکز دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی هم در این همایش حضور داشتند برای شکل گیری تعامل بیشتر؟
اگرم بودم خیلی کم بودم، بسیار ناچیز. یک شرکتی بود، دانش بنیان بود، البته یه پرزنتیشنی هم در واقع داشتن، ولی باید به نظر من خیلی حضورشون پررنگ‌تر بشه. یعنی اصلا باید شاید یه سمینارهایی یا یه نشست‌هایی برقرار بشه که بین حوزه صنعت و دانشگاه که اینها بتونن رابطه یه تنگاتنگ‌تری داشته باشن، بتونن یه سری همکاری‌های نزدیک‌تری داشته باشن با تولید و نتیجه، نه اینکه میگم یه پولی رو از صنعت بگیرن و بعد از یه مدتی هم یه مقاله یا چند تا صفحه ارائه بکنن که این مدت ما روی این مرحله کار کردیم و بعدم بره توی قفسه های بایگانی. اینجوری نباید باشه، باید جوری باشه که میوه داشته باشه، بیاد بیرون، بره مثلا یه پروتوتایپ اول ایجاد بکنن، ببینن اگر جواب داد برن در حد تولید انبوه. در حال حاضر به این صورت نیست.
آقای سعید بخش، در پایان با توجه به شرایط حال حاضر کشورمون در صنعت فولاد، شما چشمانداز صادرات فولاد ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟
زمینه خوبی برای صادرات ما هست. ما الحمدلله محصولاتمون از کیفیت خوبی برخوردار هستن، کما اینکه ما تو سالهای قبل صادرات خوبی داشتیم. من خودم عرض میکنم فولاد مبارکه حدود 1.5 میلیون تن صادرات داشته، خود کشور حدود 8 میلیون تن صادرات داشته، ولی یک سری محدودیت های متاسفانه از همون تحریم های ظالمانه که علیه ما ایجاد کردن ایجاد شده که اونها برای ما یه مقدار محدودیت ایجاد کرده. من جمله رد و بدل کردن ارز هستش، خود کشتیرانی ها هستش و حمل در واقع محصولات هستش، خرید کشورهای اروپایی از ما هستش، اینها یه مقدار برای ما محدودیت ایجاد کرده. ولی از نظر کیفی مشکلی نداریم و اگر این محدودیت ها گذاشته نمی شد هیچ نگرانی برای صادرات ما وجود نداره. خدا رو شکر میگم با اون سابقه از قبل داریم، بازار خوبی داره محصولات ایران.
انشالله که در مسیر پیش رو بتونیم روز به روز از ظرفیت های صادراتی فولاد کشور عزیزمون ایران بیشتر بهره ببریم و از بازارهای بالقوه‌ای هم که داریم استفاده لازم رو ببریم. ممنونم آقای سعید بخش که به عنوان معاون اجرای پروژه های شرکت فولاد مبارکه در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. منم به نوبه خود تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده گذاشتین و آرزوی توفیق و بهروزی برای کل ملت ایران دارم و انشالله که بتونیم سربلند باشیم در همه دنیا.
برنامه فولاد ایرانی، روایت اراده و عمل فولاد مردان مبارک نیت است.
شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزارم که در این مجال عصرگاهی برنامه فولاد ایرانی رو شنیدید. در فرصتی که امروز داشتیم سعی کردیم برای شما از دستاوردهای اخیر صنعتگران کشورمون در حوزه فولاد بگیم. دعوت میکنم برای شنیدن بخشای متنوع دیگر چهارشنبه هفته آینده هم رأس ساعت 16 به جمعمون بیاین در برنامه فولاد ایرانی. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست.
ردیف 98،
صبح امید و فرصت پرواز.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست. سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
جو
گوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستگیر، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب غلیظ، گوجه های خوب شده دستگیر، رب چین چین
نوش جان
چین چین.
در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه تدبیر باشید از رادیو اقتصاد ایران تهران جامع جم امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرز. لطفا ما رو از نظرها و انتقادهای خوبتون مطلع کنید از طریق ساماری پیام کوتاه 30367 و همچنین تلفن 24 ساعته ما 27862098.
کارهای اصلی یک مدیر چه چیزهایی هستند؟
مدیران موفق باید ایده‌گرا باشند.
تعریف من از مدیریت این است: هنر به نتیجه رساندن کارها با استفاده از منابع در اختیار.
تدبیر
به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، امیدوارم هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید اوقات به کامتون باشه و روزگار بر وفق مرادتون. من نوشین تاجداری هستم و به همراه دیگر همکارانم برنامه تدبیر امروز رو تقدیم شما خواهیم کرد. هدفی که برنامه تدبیر دنبال میکنه بهره‌مندی از تجربیات کارآفرینان و تلاشگران عرصه اقتصادیه. در این مسیر با بازآفرینی مصداقی و موردی چالش‌های هر کسب و کار از زبان کارآفرینان طرح مسئله‌ای خواهیم داشت که با کارشناسان به بحث و بررسی اون می‌پردازیم، به امید اینکه روشنی راهی بشه در مسیر فعالیت اقتصادی و کسب و کار شما. شما شنوندگان عزیز، موضوع امروز برنامه تدبیر مدیریت کسب و کار در حوزه رستورانداری هست. بر راه ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 3036-37 هست که امیدواریم امروز هم ما رو همراهی بفرمایید. خدمت شما شنوندگان نازنین تدبیر عرض کنم که در برنامه امروز در استودیو همراه خواهیم بود با آقایان غلامرضا ماشینچی، رستوراندار و مدیر رستوران، محمد رضا شایق، کارشناس کسب و کار که دارای دکترای روانشناسی صنعتی و سازمانی هستند، و همینطور مرتضی نیکخواه بهرامی، کارشناس در حوزه صنایع غذایی به ویژه رستورانداری. من خدمت میهمانان محترم برنامه سلام عرض میکنم و انشالله تا دقایق آینده با موضوع رستورانداری و چالش‌های این صنعت در خدمت شما خواهیم بود. خب خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که موضوع اصلی برنامه امروز ما مدیریت کسب و کار در حوزه رستورانداری هست و در خدمت میهمانان محترم برنامه و کارشناسان این صنعت هستیم تا از این حوزه بیشتر بشنویم. خب آقای ماشینچی، اولین چالشی که شما در حوزه فعالیتتون در رستورانداری باهاش مواجه شدید چی بود؟ یادتون هست؟
بله، اولین چالشی که باش واقعا ما مشکل داشتیم انتخاب مکان مناسب بود.
بسیار خوب، این چالش رو اینجا داشته باشید. بریم سراغ کارشناسان محترم برنامه و ببینیم که با چالش مکانیابی در حوزه صنعت رستورانداری باید چطور کنار اومد. آقای دکتر شایق، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام مجدد به شما و مهمان عزیز. یکی چیزایی که خیلی مهمه در هر کسب و کاری اینه که ما باید ببینیم که این کاری که داریم ارائه میدیم به فرهنگ اون مردم چه ارتباطاتی داره. فرهنگ ها مشخص میکنن که ما کجا جارو بگیریم. رستوران یک امریه که در واقع کار لاکچری میکنه. روانشناسی رنگ ها درش مهمه، کیفیت بسیار مهمه، چیدمان، استفاده از چه ظروفی، تبلیغات و و خیلی چیزهای دیگه. به همین خاطر اگر شما در یه جایی که اساساً کسی به فرهنگ غذا اهمیتی نمیده یا به سلامتی اهمیتی نمیده، خیلی کمک نخواهد کرد به اون مجموعه. بار تبلیغاتی به شدت سنگینی رو در واقع متحمل میکنه اون فرد رو و در واقع نتیجه خاص خودش رو هم نمیگیره. معمولا برای اینکه ما یک رستوران خوب، یک فضای خوبی رو بگیریم، معمولا من پیشنهاد میکنم که مرکزیت شهر یا جایی که ترددها خیلی زیاده، چون جایی که رهگذر و آدم زیاد بره تو اون رستوران بره بیاد، معمولا چون غذا نمیمونه به روز کار میکنن. تا جایی که مثلا شما در یک مسیری که خیلی آدم ها کم هستن، غذا ممکنه بمونه و همین ممکنه که بی‌اعتمادی ایجاد کنه برای اون در واقع فردی که به رستوران داره میاد یا بهش میخواد فکر کنه. این در واقع نگاه منه.
و شما چه سراغ نیکخواه بهرامی از تجربتون در این زمینه بفرمایید؟
دوستانی که کلن تو کسب و کار میخواد وارد بشن، جای خوبی رو احساس میکنن جواب میده، ولی این جواب دادن دلیل نمیشه که حتما این کسب و کار تو اونجا. چرا باید اول به اتحادیه مراجعه کنن که این کاری که میخوان انجام بدن در چه متراژی باید باشه؟ چرا رستوران شما شاید جای خوب پیدا کنی، شما انجام میدی، وسایل هم میخری، تجهیز میکنی به تجهیزات روز، ولی فردا که برای اتحادی میریم میگه آقا اصلا رستوران کمتر از 260 متر ما مجوز به شما نمیدیم. اونجایی که شما تهیه کردید 150 متر. یک، دو، پارکینگ نداره. اینا رو شما باید لحاظ کنید. اول هر کسب و کاری باید با اتحادیه عقبش برگرد و اتحادیه اینا. بعد اون اتحادیه گزینایی که داره تیک خورد جایی باشه که پاخور داشته باشه. پاخور اگر آبر باشه بهتره، نبود دیگه تردد ماشین بالا باشه، جذب مشتریش فوق‌العاده بالاست. این آبر و تردد ماشین اینا خوبه. بعد برمیگردیم به زیبایی مغازه، تابلو، تاثیرگذاری به چیدمان، زیبایی، پاکیزگی، منوهای غذایی، گزینای بعدیش.
خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، ما همچنان در خدمتتون هستیم در برنامه تدبیر مدیریت کسب و کار در حوزه رستورانداری. موضوع برنامه امروز ماست
چالش، مسئله، طرح سوال.
خب در خدمتتون هستیم در ادامه برنامه تدبیر. آقای ماشینچی که رستوراندار هستن طرح مسئله کردن در ابتدای برنامه و گفتن که یکی از چالش هایی که باش مواجه بودن انتخاب مکان مناسب برای رستورانشون بوده. آقای ماشینچی، توضیحات کارشناسان محترم برنامه رو به اتفاق شنیدی.